استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت 1:06 به وقت کابل است. سلام به شما، به این برنامه از رادیو آزادی با من ستار فروخ و همکارانم خوش آمدید. فهرست مختصری از داشته های این برنامه. رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفته که اگر طالبان در چارچوب حاکمیت ملی و جمهوریت صلح کنند، آغوش حکومت برایشان باز است. صدها غیر نظامی بر اثر درگیری های اخیر در بدخشان آواره شدند.
از اون طرف طالب جای گرفته در پشت خانمون، از این طرف دولت زده مون. یک شب یک ما گوش نموندیم، ما اومدیم فرار کردیم.
جوان بامیانی میگوید که تیاره دست ساز خود را تا یک هفته دیگر به پرواز در می آورد.
این فقط هم نمونه ایه، ما خواستم اما استعداد کترم نمایان کنم.
نخست تازه ترین خبرها با فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. رئیس جمهور افغانستان گفته طالبان برای دوام جنگ هیچ نوع مشروعیت دینی ندارد. در عملیات نیروهای ویژه در ننگرهار از کشته شدن یک عضو ارشد داعش در این ولایت خبر داده شده و جمهوری چک دستور اخراج 18 دیپلمات روسی را صادر کرده است. تفصیل خبرها. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید اگر طالبان در چارچوب حاکمیت ملی، جمهوریت، دموکراسی، رفاه و افغانستان آزاد صلح میکنند، دروازه ها برایشان باز است. رئیس جمهور غنی در جلسه ششونیم امروز گفت طالبان برای دوام جنگ هیچ نوع مشروعیت دینی ندارند و کسانی که در صف جمهوریت شامل نمیشوند برایشان در حکومت جای نخواهد بود. طالبان هنوز در مورد این اظهارات رئیس جمهور غنی تبصره نکردند، اما پس از نشر خبرها در مورد خروج تمامی نیروهای آمریکایی از افغانستان تا ماه سپتامبر گفتند تا خروج کامل نیروهای بین المللی در هیچ نشست درباره افغانستان اشتراک نخواهند کرد. هنوز روشن نیست که طالبان در نشست برنامه ریزی شده در استانبول ترکیه در 24 اپریل اشتراک می کنند یا نه. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در نامه قاطع خود به رئیس جمهور غنی که در ماه مارچ بر رسانه ها درس کرد، خواسته بود که نشست به سطح بالا در ترکیه به هدف نهایی شدن توافق صلح برگزار شود. مقام های امنیتی افغان می گویند در جریان یک عملیات ویژه در ننگرهار، ولسوال نامنهاد گروه داعش برای ولسوالی های بچیراگام و اسکمینه کشته شده. قطعه 02 ریاست عمومی امنیت ملی در ولایت ننگرهار صبح امروز با نشر اعلامیه گفت عملیات دیشب در منطقه شیگه ولسوالی کوسکنر انجام شد که در آن اکیمولا که به تازگی از سوی داعش به عنوان مسئول در ولسوالی های پچیراگام و اسکمینه تعیین شده بود، انگام فرار کشته شد. در اعلامیه جزئیات بیشتر داده نشده، اما گفته شده که در انگام عملیات یک تفنگچه مربوط به کیمولا هم به دست نیروهای خاص افغان افتاده. اعلامیه می‌افزاید که در این عملیات ویژه به نیروهای امنیتی و مردم ملکی آسیب نرسیده. از فعالیت گروه داعش در ننگرهار همواره گزارش شده. این گروه اخیراً مسئولیت قتل‌های هدفمند در این ولایت را هم به عهده گرفت. از جمله حمله مسلحانه که در 10 دسامبر 2020 جان ملاله میوند و حمله‌های دوم ماه مارچ 2021 که جان سه خبرنگار زن دیگر رادیو تلویزیون خصوصی انعکاس را در جلال آباد گرفت. آنگرت کارنبایر وزیر دفاع جرمنی میگوید او از حکومت میخواهد افغانهایی را که با نیروهای این کشور در جنگ افغانستان کمک کردند و زندگیشان در خطر است به عنوان پناهنده بپذیرد. او به خبرگزاری دی پی جرمنی گفته که کار در داخل حکومت برای دریافت یک راه حل ساده و سریع جریان دارد. او افزوده زمانی که نیروهای این کشور افغانستان را ترک کنند، این مسئولیت جرمنی است تا افغانها را بدون محافظت رها نکند. در حال حاضر 300 کارمند افغان در کنار 1000 عسکر جرمنی در افغانستان کار می کنند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. جمهوری چک روز شنبه اعلام کرد که 18 دیپلمات روسی را به دلیل جاسوسی و دست داشتن در انفجار یک انبار مهمات نظامی در 2014 اخراج میکند. صدر اعظم اندری بابیش گفته تصمیم اخراج دیپلمات های روسی بر اساس شواهد ارائه شده و توسط سرویس های اطلاعاتی و امنیتی چک در خصوص به دخالت عوامل نظامی روسیه در انفجار گسترده در شهر شرقی زلین اتخاذ شده است. یان هماچک وزیر داخلی جمهوری چک که سرپرستی وزارت امور خارجه را هم به عهده دارد، دیروز در پراگ به خبرنگاران گفت به این افراد 48 ساعت مهلت داده شده تا خاک جمهوری چک را ترک کنند.
یکو منیستر زهرانچیخ ویسی چسکه رپوبلیکی سم سرزدل بهوستید.
به حیث سرپرست وزارت خارجه فیصله کردم که همه کارمندان سفارت روسیه را که از سوی اداره استخبارات جمهوری چک افسران استخباراتی شناخته شده اخراج می کنم.
انفجار در انبار یک کارخانه مهمات سازی در شهر زلین در جنوب شرقی پراگ پایتخت جمهوری چک در 16 اکتبر 2014 دو کشته بر جای گذاشت. در 3 دسامبر همین سال یک انفجار دیگر در این کارخانه رخ داد. روسیه ارگونه دست داشتن در این رویداد را رد کرده. مسکو از عواقب خروج دیپلمات‌هایش از جمهوری چک هم هشدار داده است. و ایالات متحده و چین به همکاری در مبارزه بر ضد گرمای زمین با هم و دیگر کشورها توافق کردند. این توافق روز گذشته در جریان دیدار جان کری نماینده ویژه آمریکا برای تغییر اقلیم از شهر شانگهای چین به دست آمد. هر دو جانب در اعلامیه مشترک گفتند که این موضوع جدی و به طور عاجل پیگیری می شود. جان کری از چین عازم کوریای جنوبی شده است.
یک و شش دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید می گوییم. اکنون می پردازیم به گزارش ها. در آستانه برگزاری نشست استانبول، رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفته که اگر طالبان در چارچوب حاکمیت ملی و جمهوریت صلح کنند، آغوش حکومت برایشان باز است. اما آقای غنی تاکید کرده که هر گزینه دیگر به گفته او بهانه گروه طالبان برای ادامه جنگ است. این در حالی است که از 2 هفته به این سو میان هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان در دوحه هیچ نشست برگزار نشده. طالبان قبلا گفتند که تا خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان در هیچ نشست درباره این کشور اشتراک نخواهند کرد. همکارم به طور مستقیم گزارش می‌دهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان بار دیگر گفته که جنگ جاری طالبان نامشروع است و عالمان دینی جهان اسلام نیز این جنگ را ناروا خواندند. آقای غنی صبح امروز در نشست به مناسبت اهدای مدال به 16 تن از نیروهای پلیس و امنیت ملی گفت که اگر طالبان در چارچوب حاکمیت ملی، جمهوریت و افغانستان مستقل صلح می کنند، آغوش آنها برایشان باز است. اما بدون این هر گزینه دیگر بهانه گروه طالبان برای ادامه جنگ است. رئیس جمهور غنی گفته که حالا 2 صف وجود دارد، یکی جمهوریت و دیگر هم صف دشمن. او تاکید کرده آنان که در صف جمهوریت نمی ایستند دیگر جای در دولت برایشان وجود ندارد. در این حال فاطمه مرچل سخنگوی رئیس جمهوری میگوید که آقای غنی بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان را فرصت تاریخی برای رسیدن به صلح در این کشور خوانده است. او میگوید رئیس جمهوری با اشاره به اعلان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان گفته که در تاریخ معاصر افغانستان فرصت خوبی برای اولین بار به دست آمده است. ما از 2 سال برای این روز آمادگی گرفته ایم و برای خروج آنها برنامه های همه جانبه تهیه کرده ایم. ما آمادگی کامل برای حفاظت از خاک خود داریم و حالا وقت آن رسیده که حاکمیت ملی افغانستان به گونه کامل عملی شود و این کشور به طرفی خود را ثابت کند. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که هیئت‌های مذاکره کننده دولت و گروه طالبان از 2 هفته به این سو هیچ نشستی را در قطر برگزار نکردند. از سوی هم حفیظ منصور عضو تیم مذاکره کننده دولت گفته با آنکه طالبان با گفتگوها در دوحه مقاطعه اعلان نکردند اما به مذاکرات نیز حاضر نمی شوند.
حالی به صورت عملیش فعلا گفتگوی جریان نداره، یعنی هر روز ممکن است دوباره سر گرفته شود، ولی در حال حاضر قلد در بیشتر از 2 هفته اخیر کدام گفتگوی وجود نداشته.
طالبان در این مورد اظهار نظر نکردند، اما این گروه با اعلام بیرون شدن نیروهای خارجی تا تاریخ 11 سپتامبر سال جاری گفت که این به معنی تخطی از توافقنامه صلح دوحه است. طالبان در واکنش به این موضوع گفتگوها در دوحه را متوقف کردند و اعلام کردند که تا بیرون شدن تمام نیروهای خارجی از افغانستان در هیچ نشست اشتراک نمی کنند. این گروه گفتگوهای جاری صلح در دوحه را راه حل اساسی برای بحران کنونی افغانستان خوانده است. در همین حال شورای عالی مصالحه ملی گفته که فهرست افراد اشتراک کننده دولت در کنفرانس ترکیه تکمیل شده است. یک منبع که به دلیل حساسیت موضوع خواست از او نام گرفته نشود گفته در مورد افراد اشتراک کننده در کنفرانس ترکیه مشوره های همه جانبه صورت گرفته و به زودی نام های آنها اعلام خواهد شد. کنفرانس استانبول در مورد صلح افغانستان قرار است در 24 ماه جاری میلادی برگزار شود و 10 روز ادامه یابد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
1:11 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی رو روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر پخش می شود. همچنان گزارش داریم در این باره که آمار جانباختگان ویروس کرونا در جهان از 3 میلیون نفر گذشت. درگیری های اخیر در بخشی از فیض‌آباد مرکز بدخشان صدها غیر نظامی را آواره کرده. بجا شدگان می گویند که جنگجویان طالب از داخل قریه هایشان بر نیروهای امنیتی شلیک می کنند و نیروهای امنیتی هم به زده حمله می پردازند. خانواده های بجا شده اکنون در چی وضع به سر می برند؟ در این گزارش بشنوید.
در پی درگیری های یک هفته اخیر میان جنگجویان طالبان و نظامیان افغان نزدیک به 300 خانواده از ناحیه نهم شهر فیض‌آباد مرکز ولایت کوهستانی بدخشان آواره شدند. آنان از قریه های چکا، دهنی آب، باغ مبارک، شمیره و دشتک ناحیه نهم شهر فیض‌آباد به بخش های امن این ولایت پناه آورده اند. برخی از بیجا شدگان می گویند که جنگجویان طالب از داخل قریه های آنان بر نیروهای دولتی شلیک می کنند و نظامیان افغان هم به ضد حمله می پردازند. عزیز محمد 66 ساله باشنده قریه چکا در ناحیه نهم شهر فیض‌آباد است. او به رادیو آزادی می گوید که از ترس مرگ همراه با 5 فرزند و همسرش به بخش نسبتاً امن در فیض‌آباد فرار کرده. او بیشتر می گوید
دیگه جون بسیر شدیم، جنگ در گره خونه مون زد دیگه، هم مگه نه درمان نشیشم موندم اوی شکزگی دیگه، ما هم جانی فقط خدا گرتیم و گرهتیم. طالب هم میره، طالب هم نمیره، طالب در پیش خونم سنگر گرده، یا من رازه داری دازار جانی در خونم رسیده. دیگه جون بسیر شدیم، همین تفل تفل را گرتیم و کشیدیم خدا دیگه.
نفیسه هم باشنده قریه دهنی آب ناحیه نهم است. نفیسه که از 3 شب در خانه یکی از اقاریبش بسر میبرد، به رادیو آزادی میگوید که تا اکنون کسی به آنان کمک نکرده.
از اون طرف طالب جای گرفته، در پشت خانمون از این طرف دولت زدمون، همه چیزی ما میده شده است دیگه. ما در خانه ما جان مون گرفتیم، داشتیم هیچ چیز، حتی یک کلای جان مون مون نیاوردیم. ما گشنه و تشنه، یک شب یک روز ما گشنه موندیم، ما اومدیم فرار کردیم، اومدیم به فیض‌آباد دیگه. هیچ چیز نشده.
قدرت الله رئیس شورای ناحیه نهم شهر فیض‌آباد است. او میگوید که باشندگان 7 قریه که تعدادشان به بیش از 400 تن میرسد به مرکز و ولسوالی های امن پناه برده اند.
7 قریه دو بغل دریا آورا شده، یک تن خانه قاست، 8 قریه دیگه هنوز هم باقی مانده، مردمی که مانده فعلا در خانه های مردم فعلا سنگر گرفتند. طالبا بسیار به شکلی همو امکاناتی که داشتن آوردن، از گروپ های خاش هستن، گروپ های سپینگل هستن، گروپ های وردوج بالا آمدن.
عبدالواحد طیبی، آمیر امور مهاجرین و عودت کنندگان بدخشان، بر رادیو آزادی میگوید که تیم های کمک تلاش دارند تعداد بیجا شدگان را مشخص کنند.
که تا بعضی وقت بیجا شده ای که نیاز به سرپناه یا شلتر مقعد داشته باشه، توزیع خیمه یا به مواد اولیه صحی داشته باشه، آب یا شامیدنی داشته باشه، البسه داشته باشه، غذای گرم داشته باشه، همچنان پول نقد ضرورت باشه، مواد غذایی غیر غذایی، ایراد تیمای ما تفکیک میکنن مطابق از اون انشاءالله ما پاس.
از آغاز فصل بهار حملات طالبان بر نیروهای دولتی در بسیاری از ولسوالی های بدخشان و بخش های از مرکز این ولایت افزایش یافته، اما مقام های محلی بدخشان میگویند که به زودی عملیاتی را به هدف تصفیه ناحیه نهم و شاهراه بهارک فیض‌آباد آغاز خواهند کرد. برخی از غیر نظامیان حمله و ضد حمله را کارساز نمی‌دانند و از طرف‌های درگیر جنگ می‌خواهند که آتش بس کنند، اما هنوز معلوم نیست که این خواسته کی پذیرفته خواهد شد.
رادیو آزادی.
یک و 15 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. اکنون چند خبر اقتصادی.
وزارت فواید عامه افغانستان میگوید که کار روی دهلیز شمال جنوب به صورت ادامه دارد و به زودی افغانستان با آسیای جنوبی وصل خواهد شد. خلیل احمدی اومد سخنگوی وزارت امروز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که این دهلیز چند بخش دارد که بخش های از آن تمام شده، برخی بخش های دیگر زیر کار است و کار بخش های دیگری آن به زودی آغاز خواهد شد.
به افغانستان پذره که
اینجا را در قلب افغانستان شمال و جنوب این کشور را به هم نزدیکتر خواهد کرد و زمینه ترانزیت بین آسیای جنوبی و آسیای میانه را فراهم میکند.
ترانزیت تلار برابرشی
و افزود که این دهلیز از بلخ تا کندهار ادامه دارد که از سمنگان، بامیان، دایکندی و اروزگان میگذرد و به کندهار میرسد. این دهلیز به سطح ملی و منطقه‌ای روند اتصال را تقویت میکند که طولی آن 909 کیلومتر است. در حال حاضر آسیای مرکزی از طریق بندر تورخم با آسیای جنوبی وصل است که مسیرهای سالنگ و گذرگاه مایه‌پر برای عبور و مرور موترهای باربری دشوارگذر هستند. وزارت فواید عامه میگوید که دهلیز شمال جنوب رای جایگزین برای ترانزیت خواهد بود که به توسعه تجارت کمک خواهد کرد. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید که در سال جاری در 100 جریب زمین در نورستان جنگل‌های چهارمغز ساخته می‌شود. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که این ولایت هوای مناسبی برای درخت چهارمغز دارد.
در سال جاری وزارت زراعت و آبیاری و مالداری در ولایت نورستان حدود 100 جریب جنگل‌های چهارمغز احداث می‌کند. یکی از اولویت‌های اساسی وزارت زراعت گسترش ساحات چهارمغز در ولایت نورستان است.
باید افزود که تلاش‌ها برای توسعه و رشد جنگل‌ها در مناطق یاچره از جمله مرکز پارون آغاز شده است که زمینه توسعه جنگل‌ها را در این ولایت فراهم می‌کند. نورستان ولایت کوهستانی در شرق افغانستان است که تقریباً همه مناطق آن را جنگل‌های طبیعی پوشانده‌اند. اکنون نرخی از مطابق نرخ سرای شاهزاده کابل، یک دلار آمریکایی 77 افغانی و 65 پول، یک یورو 92 افغانی و 20 پول، یک پوند 105 افغانی و 70 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 60 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 15 پول، 1000 روپیه هندی 1060 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 500 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم سپاس. 1:08 پس از چاشت به وقت افغانستان است. داوود حسینی جوان بامیانی برای به پرواز در آوردن طیاره دست سازش آمادگی میگیرد. تا دقایق دیگر در این باره بیشتر میشنوید.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
آمار جانباختگان ویروس کرونا در جهان از 3 میلیون نفر گذشت. کشورهایی که از همه بیشتر آسیب دیدن مانند برزیل، هند و فرانسه تلاش دارند که موج نو شیوع این ویروس را تحت کنترل درآورند. این در حالی است که بسیاری از کشورهای جهان کمپاین واکسین ضد کرونا را به پیش میبرند. سید سمی عباس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد مرور کرده.
در هفته گذشته آمار مرگ ناشی از کووید 19 در جهان در هر 24 ساعت حد اوسط بیش از 12 هزار نفر ثبت شده. تعداد تلفات مجموعی این مرض دیروز عبده اپریل از 3 میلیون گذشت. این آمار از سوی پوهنتون جانز هاپکینز امریکا نشر شده. به اساس این آمار تعداد موارد تازه ویروس کرونا هم در حال افزایش است و روزانه به 700 هزار نفر می رسد و نشان می دهد که سرعت شیوع همگیری کاهش نیافته. ماریا فان کرکوفا، یکی از افراد پیشتاز سازمان صحی جهان در بخش کووید 19 می گوید این وضعیت نیست که 16 ماه بعد از شیوع ویروس و اقدامات ضد آن جهان در آن قرار داشته باشد. این مقام سازمان صحی جهان میگوید که در برزیل تعداد تلفات روزانه به 3000 نفر میرسد و در قبرستان‌ها اکنون مردم برای دفن قربانیان شب‌ها هم کار میکنند. با وجود میزان بالای شیوع ویروس کرونا، مقام‌های ساو پائولو، پرنفوذترین شهر برزیل گفتند که از امروز 18 اپریل مکانهای تجارتی و عبادتگاه ها را باز می کنند. بیش از 365 هزار نفر تا حال به خاطر ویروس کرونا در برزیل جان دادند که بعد از امریکا بیشترین رقم می باشد. در امریکا تعداد تلفات کووید 19 از 566 هزار نفر گذشته است. در امریکا کمپاین واکسین کرونا با سرعت جریان دارد و تا حال ربع نفوس این کشور هر دو دوز این واکسین را به دست آوردند. اما موارد نو ابتلا به این ویروس در 3 روز گذشته افزایش یافته. در برخی از کشورها واکسیناسیون ضد کرونا ادامه دارد. کمپاین واکسین در بریتانیا و اسرائیل بخش اعظم مردم این دو کشور را تحت پوشش قرار داده. در بریتانیا 60% نفوس حداقل یک دوز واکسین را گرفتند و تعداد مرگ و میر این ویروس روزانه به 30 نفر رسیده، در حالی که در اخیر ماه جنوری این تعداد روزانه 1200 نفر بود. اما کشورهای بی‌بضاعت و یک تعداد کشورهای متمول در حال ناگوار قرار دارند. در هند در 24 ساعت گذشته 180 هزار مورد نو کووید 19 ثبت شده و موارد شیوع در این کشور روزانه 3 برابر بیشتر از امریکا تخمین شده. در کشورهای اروپایی شکل‌های تغییریافته ویروس کرونا که کشنده‌تر می‌باشند بیشتر شده و مردم را سراسیمه ساخته است. در ژاپن افزایش موارد این ویروس آوازه‌هایی را ایجاد کرده که بازی‌های المپیک که از سال گذشته به سال جاری محول شده بود شاید لغو شود.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل‌کشی و روبوسی بپرهیزید.
ساعت 1:22 پس از چاشت به وقت کابل است. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar. تا 8 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتگی کاروان زهر پخش می شود. روزنامه های چاپ امروز کابل چی نوشتند؟ از همکارم می شنویم.
مسیر نوشته که خروج نیروهای خارجی را که برخی تهدید می شمارند یک فرصت هم است، چون دلیل اصلی جنگ به پایان می رسد و هر دو طرف دیگر دلیلی برای توجیه جنگشان با هم ندارند. به باور سرمقاله نویس، اگر جنگ پس از ماه سپتامبر هم دوام کند، پس بجز جنگ داخلی با آن نام دیگری داده نمی شود و هیچ طرفی هم نمی تواند که خود را از ملامتی نجات دهد و به همین اساس باید با استفاده از فرصت کنونی گام های اساسی برای ختم جنگ برداشته شود. در سرمقاله یادآوری شده که مهمتر از همه این است که یک طرف هم نباید فکر کند که آن برنده هستند و هر چیزی را با زور و جنگ به دست آورد، چون همین ذهنیت جلوی صلح را میگیرد و سبب ادامه جنگ میشود. در پایان سرمقاله آمده است نیروهای خارجی که تا ماه سپتامبر از افغانستان بیرون میشوند مسئولیت افغانان نیز بیشتر میشود، چون پس از آن مسئولیت متوجه خارجی ها نه بلکه متوجه طرف های داخلی افغانستان است تا برای صلح تلاش های مسئولانه به وقت انجام دهند. 8 صبح نوشته است که عدم اشتراک طالبان در نشست تاریخی استانبول خلاف توقع افغانان است و یک فرصت تاریخی را برای صلح و ثبات افغانستان ضایع میکنند. در سرمقاله آمده است که اشتراک نمایندگان دولت و طالبان در نشست استانبول شرط است و با آنکه دولت افغانستان از اشتراک در این نشست خبر داده، اما تا به حال طرحش برای این نشست و فهرست هیئت اعزامیش را نهایی نکرده است. اما طالبان به صراحت گفتند تا زمانی که نیروهای خارجی از افغانستان بیرون نشوند در هیچ نشست اشتراک نمی کنند. به باور نویسنده سرمقاله، سازمان ملل، ترکیه، امریکا و قطر تلاش دارند که طالبان را به اشتراک در این نشست ترغیب کنند. اما اشتراک طالبان در این نشست مشکل خواهد بود، چون این گروه از موفقیت سخن می گوید. به باور نویسنده با توجه به وضعیت برگزاری نشست استانبول مبهم به نظر می رسد و انتظار برای برگزاری آن در 26 اپریل نمی رود. روزنامه دولتی هیواد نوشته است که خروج نیروهای خارجی تا ماه سپتامبر امسال واکنش هایی را در سطح ملی و بین المللی برانگیخته است. برخی ها نگران شدند، اما برخی دیگر آن را یک فرصت برای صلح شمردند. در سر مقال آمده است برخی مقام های امریکایی که مخالف خروج تمام نیروهایشان از افغانستان هستند اظهار نگرانی کردند و گفتند که القاعده یک بار دیگر در افغانستان پایگاه خواهد ساخت. به باور نویسنده افغانستان اکنون مانند گذشته نیست که هر کسی بخواهد بازیش را در اینجا انجام دهد و با استفاده از تفنگ قدرت را به دست گیرد. نویسنده تأکید میکند که یک برنامه قوی برای صلح وجود دارد که اجرای آن منجر به شکوفایی افغانستان میشود و هم افغانها باید پس از خروج نیروهای خارجی با در نظر گرفتن کشور و منافع ملی خود برای صلح تلاش کنند.
تا دقایق دیگر فشرده تازه ترین خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر در انتظار شماست. داوود حسینی نخستین جوان بامیانی است که به تازگی با هزینه شخصی تیاره یک نفره ساخته. حسینی میگوید تیاره‌اش میتواند تا ارتفاع 100 متر و فاصله 100 کیلومتر پرواز کند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
داوود حسینی میگوید تا یک هفته دیگر تیاره دستسازش را در آسمان بامیان به پرواز در می آورد به شرط آنکه حکومت حمایتش کند. حسینی 24 ساله 5 ماه پیش کارش را آغاز کرده و برای نخستین بار در سطح ولایت بامیان از چوب، آلومینیوم و فایبر کلاس تیاره یک نفره ساخته با هزینه شخصی 300 هزار افغانی. او میگوید که عمدتاً از یوتیوب و برخی منابع انگلیسی الهام گرفته.
چیزی که برازی خیلی مهمه دو چیزه، یکی وینگ لودینگ میگم که خیلی مهمه برازی، همین تراست ویت ریشیو که میگم، هم پاور انجین البته، همینا برازی مهمه که ایناش کاملا محاسباتش درسته و یکی دیگه مرکز ثقل و توازن و تعادل ازی بسیار مهمه که بر فعلا هم روی زمین کار کرده رایم.
حسینی محاسبه کرده که تیاره کوچکش میتواند به ارتفاع 100 متر و فاصله 100 کیلومتر پرواز کند. او تحصیلات عالی ندارد، فقط تا صنف هشتم در پاکستان درس خوانده و سپس به دلیل مشکلات اقتصادی و مهاجرت از آموزش باز مانده، اما زبان انگلیسی بلد است. حسینی از حکومت می خواهد که فرصت تحصیل را در رشته ساخت تیاره برایش مهیا کند.
چون وقت بخوای یک شرکت یک تیاره بسازی حتما دیگه در یک منابع علمی تخصصی نیاز دارم. خودم خواه علاقه بسیار دارم، بدون حمایت دولت یا بدون کدام حمایت بالاخره نمیشه دیگه. این فقط هم نمونهیه، من خواستم هم استعدادی که دارم نمایان کنم.
او اکنون رویای بزرگی دارد، اینکه صنعت ترانسپورت هوایی را در افغانستان رشد دهد و نخستین شرکت تیاره سازی را در کشور ایجاد کند. محمد جواد 53 ساله پدر داوود حسینی است. او می خواهد که مسئولان پسرش را یاری رسانند.
توقع از ما در دولت همه که همکاری مالی و جانی باید برازمون شود که هم امنیت ما تامین بشه، هم بخاطر یه بسیار مردم غریب هستیم با ما همکاری شود. به اینمار فعلا اقتصاد ما خیلی ضعیف هست، یعنی میرم به درمون پیسه جور کرده که نقاشی کرده یک مقدار از این سوتو ده نفر ایال هستیم.
مسئولان محلی بامیان ضمن استقبال از ابتکار حسینی میگویند تلاش دارند که زمینه تحصیل و ظرفیت سازی او را در این بخش فراهم کنند. عبداللطیف عظیمی سخنگوی والی بامیان بر رادیو آزادی گفت قرار است به زودی هیئتی از وزارت دفاع کشور جهت بررسی کاری این جوان بامیانی به این ولایت سفر کند.
ما از ابتکار و خلاقیت داوود استقبال میکنیم و آماده هر نوع همکاری با ایشان هستیم. تشویق و سرمایه گذاری بالای جوانان مثل داوود در سازندگی و پیشرفت کشور بسیار مهم است. ما تلاش داریم که پس از بررسی های کارش فرصت های تحصیلی و کاری را برای ایشان فراهم سازیم.
بسیاری ها در بامیان از ساخت این تیاره کوچک توسط داوود حسینی ابراز خرسندی می کنند. حمیدالله 32 ساله یکی از همسایه های حسینی است. او کار این جوان را روزنه برای تشویق جوانان به فعالیت های بنیادی جهت انکشاف کشور می خواند.
وقتی می بینم یک جوان در بامیان با وجود امکانات خیلی کم تیاره می سازند، واقعا با آینده امیدوار میشم. یعنی اگر بالای جوانان کشور سرمایه گذاری شود میتواند کشور را بسازند.
حسینی آرزو دارد که روزی تیاره های بزرگی را طراحی کند. حالا دیده شود که مسئولان تا چه اندازه از پس کمک به داوود حسینی برخواهند آمد تا آرزوی او به حقیقت مبدل شود.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
و رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر، 1:30 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. اکنون فرشته نگاه فشرده خبرهای مهم را دارد.
اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید اگر طالبان در چارچوب حاکمیت ملی، جمهوریت، دموکراسی، رفاه و افغانستان آزاد صلح میکنند، دروازه ها برایشان باز است. رئیس جمهور غنی این را در جلسه 6:30 امروز گفت. مقام های امنیتی افغان میگویند در جریان یک عملیات ویژه در ننگرهار، ولسوال نامنهاد گروه داعش برای ولسوالی های پچیراگام و اسکمینه کشته شده. در اعلامیه قطعه 02 ریاست عمومی امنیت ملی در ننگرهار آمده که عملیات دیشب در منطقه شیگه ولسوالی کوزکنر انجام شد. وزیر دفاع جرمنی گفته او از حکومت می خواهد افغانهایی را که با نیروهای آنها در جنگ افغانستان کمک کرده و زندگیشان در خطر است به عنوان پناهنده بپذیرد. جمهوری چک اعلام کرد که 18 دیپلمات روسی را به دلیل جاسوسی و دست داشتن در انفجار یک انبار مهمات نظامی در سال 2014 اخراج می کند. به این دیپلمات ها 48 ساعت مهلت برای خروج از خاک جمهوری چک داده شده. و ایالات متحده و چین به همکاری در مبارزه بر ضد گرمای زمین با هم و دیگر کشورها توافق کردند.
تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. حال این برنامه را بشنوید.
کاروان زهر.
سلام به شما شنونده های عزیز رادیو آزادی، بار دیگر شما را به برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه برایتان میگویم که با ویروس کرونا آسیب پذیری انسان در برابر مواد مخدر بیشتر شده. در لابلای برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه میرویم رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را با هم میشنویم.
هشت قاچاقبر هنگام قاچاق مواد مخدر از طریق میدانهای هوایی کشور به خارج دستگیر شدند. شش تن که میخواستند نزدیک به 8 کیلوگرم هیروین را در بطنهایشان از طریق میدان هوایی حامد کرزی به هند قاچاق کنند، از سوی کارمندان تحقیقات حساس مؤنیت مبارزه با مواد مخدر شناسایی و دستگیر شدند. دفتر رسانه‌های مؤنیت مبارزه با مواد مخدر به رادیو آزادی گفت در اقدام دوم دو تن که 1.5 کیلوگرم هیروین را با استفاده از کپسول در بطن‌هایشان جاسازی و قصد داشتند آن را به خارج از کشور قاچاق کنند، در میدان هوایی مولانا جلال الدین محمد بلخی در مزار شریف دستگیر شدند. بیش از 20 کیلوگرم هیروین در ولایت زابل کشف و ضبط شد. وایس صمیمی قمندان امنی زابل به رسانه‌ها گفت پلیس زابل به تاریخ 24 حمل هنگام تلاشی وسایل در قلات مرکز این ولایت 20 کیلوگرم هیروین را که در یک موتر مسافربری از یک ولایت غربی بارگیری شده و قرار بود به کابل قاچاق شود ضبط کرد. 5 تن به شمول راننده موتر مسافربری به اتهام قاچاق این مواد دستگیر شدند. پلیس کابل با اجرای عملیات در ولسوالی شکردره بیش از 40 کیلوگرم مواد مخدر را از آن به دست آورد. فردوس فرامرز سخنگوی قمندانی امنی کابل به رادیو آزادی گفت پلیس با اجرای عملیات بر یک منزل در ولسوالی شکردره ولایت کابل 40 کیلوگرم چرس و نزدیک به 2 کیلوگرم تریاک را از آن به دست آورد. یک تن به اتهام نگهداری این مواد دستگیر و یک تفنگچه نیز از وی به دست آمده است. و رویداد اخیر هفته نیز این که بیش از 10 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت‌های پکتیا و خوست به دست پلیس افتاد. در عملیات نخست که توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر در مرکز ولایت خوست بالای یک مرکز فروشی مواد مخدر اجرا شد، در جریان آن 4.5 کیلوگرم شیشه به دست این نیروها افتاد. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی گفت که در عملیات دوم در ولسوالی احمدآبای ولایت پکتیا 11 کیلو و 700 گرم چرس از یک منزل مسکونی به دست آمد. دو تن در این دو قضیه نگهداری مواد مخدر دستگیر شدند.
رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را شنیدیم. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. سازمان ملل متحد میگوید که باگ ویروس کرونا آسیب پذیری انسان ها نیز از مواد مخدر بیشتر شده است.
وضعیت کرونایی تغییرات را در شیوه قاچاق مواد مخدر و فروش آن به وجود آورده است.
در گزارش دیگر از ولایت اروزگان میشنویم که شمار متعلمان مکاتب به خاطر نیز زدن کوکنار به ولایت هلمند رفتند.
اوز هم درد نیست
و وقت نیز زدن کوکنار است. این جوانان به هلمند می روند.
مصاحبه را در ارتباط به خشونت های خانوادگی و اجتماعی در برابر زنان معتاد به مواد مخدر میشنویم.
مثل خشونت های جسمی ملت کوبا صرف شوارش.
در ادامه خاطره یک معتاد را میشنویم.
6000 دلار به یک حساب اکسه سیمیم در روانی که ما داشتیم از دستم رفت.
و در پایان برنامه مثل همیشه یک درامه جالب داریم.
تو تداوی میشی؟ در شفاخانه بسترت میکنم.
تداوی خو گپش پسان است، اما اول ما باید قصد دکاندار ظالم بتام.
حالا موضوع نخست برنامه را با موضوع از سازمان ملل متحد آغاز میکنیم. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد میگوید که شیوع ویروس کرونا تغییرات بنیادی را در قاچاق مواد مخدر و استفاده از آن در جهان به وجود آورده است. گادا ویلی رئیس این اداره در نشست کمیسیون مبارزه با مواد مخدر ملل متحد میگوید بیش از 50% مرگ و میر در زمان شیوع ویروس کرونا ناشی از بی‌نظمی در استفاده از دارو به ویژه از مواد مخدر بوده است. از سوی دیگر نماینده افغانستان در ویانا تهدید و خطرات مواد مخدر به اقتصاد، صحت و امنیت افغانستان را خیلی بزرگ و جدی می داند. جزئیات را در گزارش با هم شنویم.
64مین نشست کمیسیون مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد از تاریخ 12 تا 16 ماه اپریل برگزار شد. رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در این نشست بر ایجاد میکانیزم مشترک میان کشورهای جهان تاکید کرد تا جلو اعتیاد و ترویج انواع تازه مواد مخدر گرفته شود. گاداویلی رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل در این نشست گفت بیکاری و فقر به میان آمده در زمان شیوع ویروس کرونا سبب شد تا مردم به ادویه‌های مجاز دسترسی نداشته و به استفاده از مواد مخدر رو بیاورند.
وضعیت کرونایی تغییرات را در شیوه قاچاق مواد مخدر و فروش آن به وجود آورده است. همزمان با شیوع ویروس کرونا آسیب پذیری انسان ها نیز از مواد مخدر بیشتر شده است. در سایه ویروس کرونا استفاده از مواد مخدر در مقایسه به هر داروی دیگر جان افراد بیشتر را گرفته است. 69% افراد از دست رفته به دلیل اختلال در مصرف مواد و ادویه از بین رفتند.
این مقام سازمان ملل متحد میگوید بلند رفتن سطح بیکاری و فقر در جهان سبب شده تا مردم در برخی مناطق جهان به کشت و قاچاق مواد مخدر رو بیاورند. منیژه باختری سفیر افغانستان در اتریش در این نشست گفت هرچند بیشترین کوکنار جهان در افغانستان کشت می شود، اما از 60 میلیارد دلاری که سالانه از قاچاق تریاک در جهان به دست می آید، تنها 2 میلیارد آن نصیب افغانها و باقی آن به مافیای جهانی می رسد و آن را صرف دوام جنگ در افغانستان می کنند. دکتر محمود خان نصرت عضو ولسی جرگه افغانستان کاهش در کشت و تولید مواد مخدر را بدون همکاری جامعه جهانی و کاهش تقاضا در بازارهای جهان ناممکن می داند. زیرا به گفته وی مافیای جهانی دست بالا در تشویق دهقین به کشت کوکنار و زمین سازی قاچاق مواد مخدر دارد.
بود دیگر قاچاق مواد مخدر در افغانستان بود خارجی آن است. در بود خارجی آن هم کشورهای همسایه و هم جامعه جهانی شامل است. وقت قاچاقبران داخلی کاروانهای قاچاق مواد مخدر را به سرحدهای افغانستان میبرند، از آنجا قاچاقبران خارجی این مواد را از راههای مختلف هم به کشورهای منطقه و هم تا اروپا و آمریکا قاچاق میکنند.
هرچند در یک سال گذشته بیش از 3000 قاچاقبر در افغانستان دستگیر شدند، اما دولت افغانستان میگوید به تنهایی نمیتواند به معضل مواد مخدر پایان دهد، زیرا تا زمانی که تقاضا در بازارهای جهانی وجود داشته باشد، کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر کاهش نخواهد یافت.
رویدادهای تازه کشت، قاچاق، تولید و استعمال مواد مخدر را از طریق برنامه کاروان زهر رادیو آزادی به روز یک شنبه و تکرار آن را به روز چهار شنبه ساعت 1:30 شنیده می توانید. و اگر شما علاقمند فرستادن پیام ها، نظریات و تصاویر جالب به برنامه هستید، به شماره پیامگیر و واتساپ برنامه 0729-33-20-20 پیام بگذارید. ایمیل آدرس ماست cop@rferl.org.
شما برنامه کاروان زهر را از امواج رادیو آزادی میشنوید. اکنون میشنویم که شما را از متعلمان مکاتب ولایت روزگان برای نیش زدن به ولایت هلمند رفتن. فعالان مدنی در ولایت روزگان ادعا می کنند که شمار از متعلمان مکاتب و معلمان از این ولایت به ولایت هلمند رفتند تا در مزارع کوکنار نیش بزنند. در اواسط ماه حمل تا اواسط ماه سر در هلمند و ولایت های همجوار آن فصل نیش زدن کوکنار است و جوانان این زمان را فرصت کار و کسب پول می دانند. اما کار در مزارع کوکنار خطرات جدی را هم در پی دارد. جزئیات را در این گزارش با هم می‌شنویم.
فصل نیش زدن کوکنار در جنوب افغانستان، زمانی که تعدادی از جوانان به آن به دیده فصل کار و کسب پول می نگرند. در این شب و روز مسافرخانه های مسیر ولایت کندهار، هلمند پر از کسانی است که می خواهند از گوشه و کنار افغانستان خودشان را به هلمند برسانند و برای کسب پول در آنجا در مزارع کوکنار نیش بزنند. فعالان مدنی اروزگان می گویند نه تنها جوانان بیکار و بیسواد این ولایت، بلکه تعداد زیادی از متعلمان و معلمان این ولایت نیز مکتب را ترک کرده و در این شب و روز در مزارع کوکنار در ولایت هلمند سرگرم نیش زدن کوکنارند. جاوید خپلواک فعال مدنی در اروزگان می گوید در برخی مکاتب این ولایت معلمان به وظیفه‌شان حاضر نمی شوند.
حال وقت نیش زدن کوکنار است. این جوانان به هلمند می روند و بعدن به دهراود و ترینکوت اروزگان برمی گردند. نیش زدن در مزارع کوکنار برای مردم به یک کار و تفریح مبدل شده و تعداد از متعلمان و معلمان هم در آن درگیرند.
با وجود هشدار حکومت افغانستان، امسال نیز در برخی زیادی از ولایت‌های افغانستان کوکنار کشت شده است. محمد نعیم در یکی از لیسه‌های شهر ترینکوت متعلم است. وی میگوید تعداد زیادی از همسنفی‌هایش در این روزها به مکتب نمی‌آیند و در مزارع کوکنار سرگرم نیش زدنند.
تعداد از همسنفی های من که وضعیت خوب اقتصادی نداشتند و خرج و مصارف مکتب را هم نداشتند، برای 15 روز برای نیش زدن و کسب پول رفتند. آنان برای مکتب رقیه مریضی فرستادند.
کسانی که در مزارع کوکنار نیش می زنند می گویند به دلیل نبود فرصت های کاری تمام سال منتظر رسیدن زمان نیش زدن غوزه های کوکنارند، زیرا تنها همین فصل برای آنان زمان کار و کسب پول است. آنان می گویند هرچند فصل نیش زدن کوکنار تنها 15 روز است، اما در این 15 روز مصارف مالی یک ساله خانوادهشان را به دست می آورند. محمد نسیم همتزی، معاون تدریسی ریاست معارف ولایت روزگان، عدم حضور معلمان در مکاتب را رد می کند و می گوید که در رابطه برفتن متعلمان به مزارع کوکنار را بررسی می کنند.
در مورد این چنین ادعا تا حال به ما گزارشی مواصلت نکرده است. ما در ولایت اروزگان برای نظارت از مکاتب یک کمیته داریم. مسئولان این کمیته می روند و چنین ادعاها را بررسی می کنند. این ادعا را هم ما بررسی خواهیم کرد.
فعالان مدنی در اروزگان می گویند این مشکل تنها با غیر حاضر کردن متعلمان و نظارت از آنان حل شده نمی تواند، بلکه به گفته آنان جلوگیری از رفتن جوانان و متعلمان به مزارع کوکنار نیازمند ایجاد فرصت‌های کاری است.
در گزارش از ولایت اروزگان شنیدیم که شمار از متعلمان و معلمان مکاتب به خاطر نیزدن کوکنار به ولایت‌های امجوار به ویژه به ولایت هلمند رفتند. اکنون مصاحبه را در ارتباط به خشونت‌های خانوادگی و اجتماعی در برابر زنان معتاد می‌شنویم. روانشناسان در بخش ترک مواد مخدر میگویند که زنان معتاد به دلیل اعتیاد به مواد مخدر با انواع خشونت‌های خانوادگی و اجتماعی روبرو هستند. این که زنان معتاد با کدام خشونت‌ها روبرو هستند و از طرف کی مورد خشونت قرار می‌گیرند، در این باره مصاحبه داریم با روانشناس مرسل احمدی و در ابتدا از وی در ارتباط به خشونت‌هایی که زنان با آن مواجهند پرسیدیم.
خانواده هایی که خودشان معتاد هستن یا ای که خانم هایی که اعتیاد به مواد مخدر دارن با انواع مختلف از خشونت ها روبرو هستن، مثل خشونت های جسمی، لطکو و صرف شوارش، حتی آتش سوزی ها، خشونت های جنسی، خشونت ها از طرف فامیلا و خانواده ها و همچنان به زور و جبر بردن اونا به سوی مواد مخدر و مجبور کردنشان به خاطر استفاده مواد مخدر معمولا نظمی خشونت های هست که اینا بایش روبرو هستن. حتی بعضی اوقات بخاطر استفاده مواد مخدر اینا را مجبور میکنن و مورد لعنت و کوب و خشونت قرار میدن.
در این خشونت ها کیا در خانواده بیشتر نقش و سهم دارن؟
معمولا با مریضایی که ما مصاحبه میکنیم و آنگاهشان صحبت صورت میگیره، زیادتر شوهرای اونا نقش زیاد را در وارد کردن خشونت به اینا داره که از طرف شوهرایشان مورد خشونت قرار میگیره و در پهلوی از او از طرف خانواده های شوهر هم مورد خشونت قرار میگیرن. و بعضی اوقات پدرها و مادرهایی که معتاد به مواد مخدر هستن، اینا بالای اطفالشان و بالای جوانا و نوجوانای خود از خشونت استفاده میکنن و حتی لت و کوب میکنیشان، از مکتب میمانیشان و بعضی اوقات باعث میشه که اینا را به سوی مواد مخدر هم برن.
چقدر همین خشونت ها که در برابر زنای معتاد وجود داره روند تداوی را با مشکل روبرو می سازد؟
طبعا همی که ما میگیم خشونت میتونه هم باعث رو آوردن مریض به مواد مخدر شوه، همین قسم روند تداوی را هم میتونه متضرر بسازه و با مشکل مواجه بسازه، به خاطر که وقتی یک مریض صحتمند میشه، خوب میشه، نیاز به حمایت و درک فامیل خانواده داره. وقتی اونا زیج صحتمند بیرون میشن، مورد لطکوب قرار میگیرن، مورد بیتمودی فامیل قرار میگیرن و مورد خشونت قرار میگیرن، طبعا پروسه تداوی برهم میخوره و اونا دوباره به سوی مواد مخدر میرن و یا ای که امی تمام پروسه بهبودیشان برهم میخوره.
کسایی که با خشونت روبرو هستن هرگاه تداوی شون، تداوی از اونا ممکن است و یا اگر تداوی میشن نسبت به کسایی که با خشونت روبرو نیستن چی تفاوت میکنن؟
خب طبعا انسانایی که خشونت میبینن زیر فشارهای روحی و روانی قرار میگیرن و یک نوع تروما را در زندگی خود تجربه میکرده باشن، یعنی روند تداوی اینا شاید کم مشکلتر نسبت به کسایی باشه که هیچ خشونت را ندیدن. ای که ما یک مریض را که خشونت ندیده تداوی میکنیم، موفقتر تداوی میشن نسبت به اونایی که مورد خشونت قرار میگیرن و بعدن هم در خشونت میرن. خشونت ها خودش باعث میشه که مشکلات افسردگی و مشکلات روانی دیگه به مریضا پیدا شوه و تداوی زیادتر و دوامدارتر را ضرورت داشته باشن نسبت به کسایی که خشونت ندیدن و از نظر روانی خوبتر است.
چی کسانی برای زنای معتاد که اونا معتاد هستن با خشونت روبرو هستن دادخواهی میکنن؟
خب در مراکز تداوی اعتیاد یک بخش عمده تداویشان مدیریت قضایی است که مدیرای قضیه هر کسی میتونه باشه که از دکتر، روانشناس، مشاور تداوی و یا کارمند اجتماعی، اینا همگیشان کسایی هستند که از مریضایی که مورد خشونت قرار گرفتن دادخواهی میکنه و همراه فامیلای مریضا جلسات را میگیرن و همراهشان روانشناس هستن که کار میکنن، گپ میزنن تا اینکه سطح خشونت ها را پایین بیارن و مریضا وقت دوباره با خانواده رجوع میکنن، دوباره با خانواده خود یک جای میشن، بتونن راحت باشن و از خشونت هایی که قبلا صورت میگرفت از اونا دانسته باشیم، کم کاسته باشیم.
مصاحبه را در ارتباط به خشونت های خانوادگی و اجتماعی در برابر زنان معتاد را شنیدیم. اکنون در این قسمت برنامه خاطره یکی از معتادین را میشنویم. عبدالباسد 25 ساله باشنده ولایت بدخشان پیش از اعتیاد به مواد مخدر مامور دولت بود، اما هنگامی که به مواد مخدر معتاد شد وظیفه را از دست داده است. اینکه عبدالباسد از خاطر نشه به کدام مشکلات دیگر روبرو شده است در این باره به ما قصه کرده است.
پیش از اینکه معتاد شیم وظیفه دولتی داشتیم در ولایت بدخشان، یکی آمد کابل در این پارک شهر نو رفتم، یک بچه بود، سلام علیک شدیم، پای پیش شیشه کاشی بعد سیمه داد که بگی یک دود ده، ما سیگریتی میزدم، نمو که زدیم رو رفتیم به مواد. از نقصه از جناب باخبر نبودم که این نقص تداره متاد کننده است. سیگریتی یکام یکام بار گاهی میزدیم. او در اولوسفالی خاش ولایت بدخشان بود، در اوجه چون که کشت تریاک کوچرز خیلی زیاد است، در اوجه یک بار ما هستم فی ده شامل ریاست اهمیت شدم، یکام سیگریتی بچه ها که میزد نمو که یک دود بالاخره تا یکی سرد ما رو به شیشه کشون. وجود ما فکر میکردم که مردیم، چون که نمی شیشه حافظه را شستشو میکنه، نیشه انسان خلاصه پیر میکنه، این نصف عمر ما را گرفته. ما جوان بودم در 25 سال همسندام ها که میبینم خیلی ضررار رسنده بخشم در مدت 6 ماه. در می 6 ماه که ما مواد میزدم تا بوتی پایم تغییر یافت، یعنی یک دو شیشه را که کش کردی 1 کیلو وزنت کم میشه، دودت کش کردی 2 کیلو وزنت کم میشه. مرا خلاصه از اندیوال دور کرد، از فامیل دور کرد، از زندگی دور کرد. میخواستیم که ما همیشه تنها باشیم و همیشه دقاد نفرهای باشیم که با مصرف میکنن مواد. تقریبا یک 6000 دلارم رفت. 6000 دلار به یک حساب یک 3.5 لک افغانی که ما داشتم از دستم رفت. از 5 سال ما وظیفه اجرا کردم، معاش گرفتم، حساب داشتم، همه چیز ما دستم رفت. سر مواد مصرف شد دیگه. انسان از یک حالتی عادی به یک حالتی خطرناکی میبره. نمی نشه شیشه ای تو هست که فکر میکنی که یک کسی همی با یک رای چپ مرد میبره، خلاصه دو نفر میگردی، مشکوکت میسوزه. مثال اکسلیتر در زیر پاد یک بار میگیری، اعلام میکنی سرعت در 80 باشه در 120 متر میبری. خاطره ای هست که در دوشی طرف کابل میامن از طرف بدخشان، در سر جلب بودم، موترم یک ملاخ خورد. از همه بود دولت خود نبودم که موترم چپه شد. تقریبا نگم 1,300,000 1,400,000 افغانی دنمو چیز مزرر رسند.
آیا می دانستید که استفاده از مواد مخدر بالای سیستم بولی انسان اثرات بد بجا می گذارد؟ در این رابطه صحبت های دکتر عبدالجبار را می شنویم.
مواد مخدر در مجموع بالای سیستم بولی تاثیرات بسیار مخربی داره که باعث التهابات مثانه، سرطان های مثانه میشه و همچنان باعث التهابات گرده ها و عدم کفایت گرده ها و تخریب گرده ها میشود که این قابل رجعت و برگشت نیست تا یک انسان از بین ببره.
آیا میدانستید؟
شما برنامه کاروان زهر را از امواج رادیو آزادی شنونده هستید. اکنون رسیدیم به بخش پایانی برنامه و در این قسمت یک درامه جالب را با هم میشنویم. قصه این درامه این است که مسعود مریض است و نزد دکتر می رود. دکتر پس از تکمیل معاینات برایش می گوید که به ایروین معتاد شده. مسعود که از ایروین استفاده نکرده با شنیدن این گپ ورخطا می شود. اینکه اصل قصه چیست و بعدن چی اتفاق می افتد این را در این دراما با هم شنویم.
بیا
اجازه است دکتر صاحب.
مهربانی، بیا بیا.
سلام علیکم.
سلام علیکم، چطور هستی؟
خوب هستم دکتر صاحب.
زنده باشی، بخیر باشی. اینجا در سر چوکی بشی.
نه میشینم دکتر صاحب.
خوب چطور شد؟ معاینه کردی؟
آه صاحب معاینه کردم. اینی رو پروش هست
تو مرا؟
اینه بگیرین دکتر صاحب.
کدام عمل ممل خو نداری؟
تنها سگرت میکشم، دیگه عمل ندارم دکتر صاحب.
سابقه نشانه میکدی؟
نه دکتر صاحب، سابقم کدام نشه نمی کدم.
عجب از به خدا، در راپور مایناتت یک چیز نوشته است و تو دیگه چیز میگی؟
در ماینات چی نوشته است دکتر صاحب؟
اینجا نوشته است که تو به ایروین معتاد هستی.
چی؟ معتاد ایروین؟ نه، ما هیچ وقت ایروین نکشیدیم، حتما در ماینات غلط کردن.
نه، ماینات درست است، به خاطر که تمام نشانی های تو از معتاد ایروین بود. از همین خاطر ما گفتمت که برو خودم آینه کو.
هیچ تو امکان داره دکتر صاحب؟ ما خو هیچ وقت ایروین نکشیدیم. خیلی بس تو معتاد شدم من.
خب هر صورت توی رو برم بگو که تو همیشه از یک دوکان سیگارت میخری یا از هر جایی که دلت شد.
اعتراض دکتر صاحب که دمیدان کوچه ما یک دوکاندار است، دائم از اونمو میگیرم.
چرا تو همیشه از یک دوکان سیگارت میخری؟
به خاطر از اینکه او سیگارت اصل مفروشه. اگه از جای دیگه بگیرم بازو تو فکر میکنم که هیچ سیگارت نکشیدم.
سیگارت خو ایلا نکردی؟
نه، ایلاش نکردم، امروز هم کشیدم.
خو سیگارت را که امروز کشیدی ایر از کجا خریدی؟
ایر دشار از کس دیگه خریدم، به خاطر که دو روز میشم این دوکان پیش کوچی ما بسته است.
بس دیگه فهمیدم، حتما در داخل سیگارت برات ایروین انداخته، از همین خاطر معتاد شدی. حالی که از جای دیگه سیگارت خریدی با وجودت ایروین نرسیده، از همین خاطر مریض هستی.
چی؟ حالا ما معتاد شدیم دکتر صاحب، زندگی ما خیلی تباه شد.
تشویش نکو، تو تداوی میشی، در شفاخانه بسترت میکنم.
تداوی خو گپش پسان است، اما اول ما باید قصد دکاندار ظالم را بتام. ما رفتم.
او بچه گپ گوش کو.
نه ما والا قصدی نمیتم، باز خود تداوی میکنم.
تو بیا او بچه، امی دوکاندار است؟
اینه می خودش از قماندان صاحب.
خیرت بود قماندان صاحب.
تو خلیل هستی؟
آه قماندان صاحب، من خلیل هستم.
امی تو در سیگارت برای مردم ایروین مندازی؟
چی؟ ایروین؟ کی گفت؟ ما خوی کار نمی کنم.
اینه ای جوان شاهد است، امی آدم از دست تو به ایروین معتاد شده.
آه شیطان، اینه می تو در سیگارت برای مردم ایروین مندازی؟
ما خو برای تنها سیگارت دادیم، ایروین از کجا شد؟
خو خی تو تنها سیگارت مفروشی ها؟
آه قماندان صاحب، ایره تو سعی کو تنها سیگارت است.
قماندان صاحب دروغ میگه، در داخل سیگارت کم کم ایروین مندازه و جوانا را معتاد میسازه.
توی شکومت دوکان تا تلاشی کنم؟
ایره تلاشی کو. دیگه چیز نیست قماندان صاحب، تنها سیگارت است.
دی خلطه پودر سفید چیز؟
ای خو نمک است، نمک است.
تو خو سیگارت مفروشی؟ این نمک اینجا چی میکنه؟
اینه سب به خانه خریدیم، وقتی که خانه برم کت خود میبرمش.
تو حالا پلیس بازی میتیا؟ من ایروینه خوب میشناسم، من پلیس خاص مبارزه علیه مواد مخدر هستم، این مسلکم است، فهمیدی؟
قماندان صاحب من بو ایروینه خوب میشناسم، اینه می ایروین است.
این تنباکو رو چرا از سیگارت کشیدی؟
عموتو صاحب، عموتو.
عموتو چی مانا داره؟ چرا ایت نمیگی که به خاطر ایروینه کتش گت کنی خالیش کدی؟ تو کمی سو بیا.
ای نسید
ای چی هست؟
ای سب
چوباش ایروین خو بنام نمک بود کدی؟ آل چلس بنام خینه نگویی، یعنی که تو چلس و ایروین هر دو جا مفروشی ها؟
قماندان سب امی دفع مرا الا بده سب، بعد از این کار نمی کنم سب.
واضح است که بعد از این کار کده نمی تونی، اما این جوانایی که با مواد مخدر معتاد ساختی یا چطور خواهد شدن؟ سرباز.
بله قماندان سب.
دستای زیر ورچک بزن و در موتر بالایش که کوزه ببریمش، این سیگارت و ایروین چلس هم کتتان ببرین.
اداد میشه قماندان سب.
تشکر از شما شنونده های عزیز رادیو زادی که تا پایان برنامه کاروان زهر مرا همراهی کردید. این بود آشتاین برنامه، تا برنامه بعد شما را به الله پاک مسپارم.
کاروان زهر.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiar